خارج و استاد شویری 24/11/89.
اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من امروز خواهم یه ردی از بحث خودم خارج شم، یه مقداری در مورد نه ربیع صحبت کنم. در مورد نهم ربیع از چند زاویه میشه بحث کرد و محورهای مختلفی از بحث داره. حالا من یه سری سرفصل‌هایش رو عرض میکنم. یکی از بحث‌های در مورد نوح ربیع هست، اصل این که نظر اسلام در مورد مزاح و شوخی و اینجور امور چیه به طور کلی. خب ما در بعضی روایات در مورد شوخی مذمت‌هایی داریم، مذمت شده شوخی کردن. ایاکم مثلا قال امیر المومنین علیه السلام ایاکم و المزاح فانه یجر السخیمه و یورث الزغینه فهو السب الاصغر. و آدرسش کافی جلد 2 صفحه 664 حدیث 12. روایت هایی در مورد اینکه مزاح خوب نیست داریم. از اون طرف یک سری روایاتی داریم به یه معنا تجویز مزاح یا هم بلکه حس به مزاح رو میرسونه و این روایت ها بابی هست در کافی مرحوم کلینی باز کرده به نام باب و دعابت و ذکر ذهک و خیلی نظم این باب هم جالبه، بسیار هوشمندانه تنظیم شده. در واقع به گونه ای روایات رو آورده که خود روایات به راحتی همدیگر رو تفسیر کنن. ایشون ابتدا یه سری روایت هایی که مادهه هست آورده، بعد روایت های زامه رو بعدش آورده. از مجموع روایات اون چیزی که به دست میاد اون اینه که اصل شوخی و خنده و ذهک و امثال اینها در دین مطلوب هست، ولی با یه سری محدودیت هایی، هم از جهت محدودیت های مختلف که در روایات به این محدودیت ها اشاره شده. یکی از جهت کمی، مزاح نباید زیاد باشه. تو بعضی روایات هست کثرت المزاح مذمت شده. هم از جهت کیفی، مزاح و خنده به گونه ای نباید باشه که به قهقه بی انجامه، مطلوب نیست. القهقه من الشیطان. هم از جهت ویژگی هایی که مزاح باعث میشه که دیگری رو ناراحت کنه، نباید باعث ناراحتی بشه، نباید باعث سبک شدن شخص بشه. بگه مزاح نکنید که به شما مسلط بشن. خب کسانی که به هر حال افرادی زیر دست دارن که باید هیبت و به اصطلاح بزرگی اونها محفوظ بمونه، اگر بخوان مزاح کنن میگه باعث میشه که زیر دست ها جری بشن. یا مثلا باعث دشمنی، کینه، اینجور چیزها نشه. و نکاتی که تو روایت های این بحث ها هست، من نمیخوام وارد روایت های مختلفش بشم، فقط من دو تا روایت اینجا میخونم. روایت های یک روایت که از یونس شیبانی عن ابی عبدالله نقل میکنه، قال ابو عبدالله علیه السلام کیف مداعبت و بعضکم بعضا، چجوری با هم دیگه شوخی میکنید اینها؟ قلت قلیلون، کمه. قال فلا تفعلو، اینجوری رفتار نکنید که کم شوخی کنید. فان المداعبت من حسن الخلق و انک لتدخل بها السرور علی اخیک، ولقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدا عبار رجل یوریدان یسر ره. پیغمبر با اصحاب مداعبه و شوخی میکرد به دایی این که او رو خوشحال کنه. یوریدان یسر ره اشاره به این هست که شوخی برای ایجاد سرور و خوشحالی باید باشه، نه به جهت ناراحت کردن دیگری، به جهت سبک کردن دیگری، کوچک کردن دیگری. طبیعتاً وقتی هدف شوخی خوشحال کردن دیگری باشه، خود این هدف شوخی رو یک محدوده و حد و حدودی براش تعیین میکنه. خیلی باید به این نکته توجه کرد که دیگری رو آزار نده شوخی. آقای هاشم رضای جعفری که از شخصیت‌های برجسته تاریخ کلام شیعه بود، شاید در تاریخ کلام شیعه بی‌نظیر بود که اخیراً مرحوم شده، یه مدت قبل چهلم ایشون بود، یک مجلس بزرگداشتی انجمن تخصصی انجمن کلام برای ایشون گرفته بود و یک جزوه هم مونان یاد بود چاپ کرده بود. تو اون جزوه یه آقای خاطراتی از ایشون رو نقل کرده بود، علی رضوی به نظرم اگر اشتباه نکنم اسمشون رو، خیلی هم خوش قلم بود، دلم میخواست بیارم از رو بخونم به خاطر قلم خیلی قوی و قشنگی که داشت. یه ماجرایی رو نقل میکنه از ایشون، میگه که ما طلبه که بودیم با رفقا شوخی میکردیم. یکی از رفقا به من یه روز گفتش که فلانی، من که نمیتونم باز جواب شوخی هایی تو رو بدم، شب میرم خونه سر زن بچم اینجا رو خالی میکنم. مطلب هایی که از شما میشنوم اونجا تقلیه میکنم. گفت بعد از اون خیلی متأثر شدم و با خودم عهد کردم تنها با کسی شوخی بکنم که بتونه جواب شوخی من رو بده. این خیلی مهمه که انسان شوخیش به چه قصدی باشه. متاسفانه بعضی وقتا شوخی هایی هست که زندگی ها رو برباد میده. اونهای دقیقا من دارم و داستان هایی که وجود داره در این زمینه. خیلی این شوخی ها به هیچ وجه تناسب نداره. همین باید انسان حواسش به اینجور جهات هم باشه. خب این یه بحث. یه روایت دیگه ای رو بخونم، روایت قشنگی هست. روایت دیگه اینجا تو همین باب هست، روایت مفصلیه، مراجعه بکنید. یه روایت دیگه ای که جالب هست، عن ابوالحسن اول علیه السلام قال کان یحیی بن زکریا یبکی ولا یضحک. سلام علیکم. روایت از امام کاظم، دست شما درد نکنه، از امام کاظم علیه السلام هست. کان یحیی بن زکریا یبکی ولا یضحک. و کان عیسی بن مریم یضحک و یبکی و کان الذی یصنع عیسی افضل من الذی کان یصنع یحیی. هم گریه هم خنده، هر دو رو با هم یک نوع جامع بودن رو میرسونه. خب این هم یک مرحله بحث از مزاح به طور کلی. ولی یه نکته در مورد مزاح، یک نکته مهمی هست، در بعضی شرایط خاص اصلا نسبت به مزاح تأکید شده. یکی از اون شرایط بحث سفر هست. در مسافرت نسبت به مزاح تأکید شده، حتی کثرت المزاح. یه روایت شریفی هست، روایت خیلی جالبیه، روایت ابان الاحمر عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال ان الناس تذاکروا عنده الفتوه. یه نکته که الان هم تو جامعه کنونی ما وجود داره، بحث جوونی. میگن خب فلانی های جوونی کرده، جوونی نکرده. جوونی و به معنای ساختار شکنی به معنای عامش معنا میکنن، کسی که ساختارهای عرفی قانونی و شرعی رو بشکنه، رفتارهایی بکنه که از جهت عرف متعارف ناپسندیده است. این رو میگن اصلا که نه کسی جوانونه نکنه، این از سلامت روحی برخوردار نیست و اشخاصی که تو این فضا قرار میگیرن برای اینکه خلاصه از دایره عقب نمونن، اگرم جوانی نکردن برای خودشون سعی میکنن یه جوانی بتراشن. یه آقایی بود دیدم خاطرات برای خودش چیز میکرد و پیدا بود که داره برای خودش جوانونه میتراشه، که مثلا دختر همسایه بود چیکار کردم فلان، برای اینکه از این بگه نمام جوانی کردی. خب این شبیه این بحث تو زمان روایات هم بوده، بحث فتووت. بحث فتووت فتوا بنی جوانه دیگه، جوانی کردن، که حضرت میفرماید ان الناس تذاکروا عنده الفتوه فقال اتظنون ان الفتوه بالفسق والفجور کلا ان الفتوه والمروءه طعام موضوع و نائل مبذول و استناء المعروف و اذن مكفوف فاما تلک فشطاره و فسق. خلاصه فتوت اینه که انسان قضا به مردم بده، دست نائل مبذول خیرش به دیگران برسه و کار خوب انجام بده، بده از دیگری اصلا مکفوف، اذیتش از دیگران، یعنی یک سری انرژی های مثبتی که در وجود جوان هست در راه کارهایی که به طور متعارف افراد انجام نمیدن. جوانی یعنی کار غیر متعارف، ولی کار غیر متعارف در راستای کار مثبت، نه کار غیر متعارفی که به تعبیر روایت شطارتون و فسق لاشبازی و امثال این روشه. بعد زیل این روایت اونی که حالا میخوام بگم، بعد میگی گفت قول گفتم قال علیه السلام مل مروه فقلنا لا نعلم قال المروه، مروت معنا میکنه مروت و مروتان، مروعتون فی الحذر و مروعتون فی السفر، مروعت حذر رو معنا میکنه. اما التي في السفر، مروت السفر، فكثرت الزاد، اینکه انسان زاد زیادی تهیه کنه و تیبه هم از کمیت هم از کیفیت در مسافرت باید به اصطلاح سعی کنه به خودش بد نگذره، و بذل اول من کنم هم به خودش بد نگذره هم به کسایی که خصیص بازی هم در نیاره، و کتمانو که علی القوم سرهم بعد مفارقت که ایاهم، تو مسافرت به هر حال انسان ها خیلی وقت اسرار خودشون رو بروز میدن، اون اسرار اشخاص رو بعد از مفارقت انسان فاش نکنه. المجالس و بالامانات و کثرت المزاح فی غیر ما یسخط الله، کثرت المزاح هم تعبیر میکنه تو این روایت ولی قید میزنه فی غیر ما یسخط الله. به هر حال شوخی زمینه هایی هست که زمینه اینکه خدا رو به خشم بیاره وجود داره، اینه که انسان باید حواسش جمع باشه که شوخیش به گونه ای نباشه که باعث سخط الهی و غضب الهی باشه. اینه که تو روایات هست که اگر در مجلس نشستید شوخی از شما سر زد، آخر مجلس بگید اللهم لا تمقتنی، خدای منو نگیر، مخت نکنه، عقص نکن به، چون خیلی وقتا به هر حال خواسته یا ناخواسته در شوخی ها از حد و حدود شرعی خارج میشه انسان و صحبت هایی میکنه که چه بسا باعث سخط و غضب الهی باشه. مقت مقت و با قاف تیه تیز لا تمغتنی از میم و قاف و تیه تیز مقتهو یعنی سخط علی اخذهو گرفت اون رو. خب این یه سری بحثایی در مورد کسرت مزاح و امثال اینها، ولی در مورد مزاح نکته اصلیش همین هست که فی غیر ما یسخط الله باشه، و اساسا این نکته رو مرحوم شیخ تذکر داده که بحث روایات هایی که در مورد ادخال سرور در قلب مؤمنه، روایات های زیادی داریم که خیلی مستحب به سرور در قلب مؤمن، این معناش این نیست که شما این اطلاق داشته باشه به هر راهی به گناه و معصیت انسان بخواد به این عنوان که میخوام سرور در قلب مؤمن ایجاد کنم، نه این معنا نداره. معنای قضیه در کاری که ذاتاً جائز هست، این کار اگر سبب ایجاد شادمانی در قلب مؤمن بشه، این در شرع مقدس مطلوب هست، بهش تاکید شد. خب این یک مرحله. در کتاب‌های مختلف در این زمینه‌ها بحث شده، توی شرح ابن ابی الحدید چند جا مطلب مطرحه، یکی جلد 6 صفحه 280. این خیلی جالب هست، نقلی که ابن ابی الحدید میکنه.
تو نور هست؟
تو نور هست. اینا کلمه مزاح، المزاح رو بزنید تو نور، تمام اینا که الان تا حالا گفتم. بله، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 280 با به اصطلاح واژه المزاح، من اینا رو تیپ کردم، جستجو کردم. امر آس، یکی از نقاطی که به حضرت امیر به عنوان نقیصه ذکر میکردن، این که حضرت امیر خلاصه اهل شوخیه، اهل شوخی هست و در نهج البلاغه از عجبا لابن نابغه یزعم و ابن نابغه امراست، عجبا لابن نابغه یزعم لأهل الشام، یزعم یعنی یقول، یزعم لأهل الشام ان فی دعابه و انی امرأة تلعابه و آفس و امارس و لقد قال باطلا و نطق آفما، تا آخره روایت. در ذیلش ابن ابی الحدید نقل میکنه که این روایت رو معنا میکنه و امثال اینها به تناسب، حالا ببینید معنا کردن های روایت و اینها. حضرت میگه به هر حال من روایت خیلی جالبیه، من و انه لا یمنعنی من اللعب لتر الموت و انه لا یمنعه من قول الحق نسیان الاخره، و مسائلی رو که مطرح میکنه که نه، این حرفا حرفای درستی نیست، و نبیل حدیث بحث چیز رو مطرح میکنه که اینکه به حضرت امیر تلعابه و شوخ و امثال اینا مطرح کردن، میگه این از چیزهایی بوده که امراض در آورده، بله حضرت خندرو بوده در مقابل بدخلقی و کشخلقی که دیگران داشتن و اون رو اسمشو ابهت و هیبت و امثال اینها گذاشتن، اونها طبیعتا چیزها هست. خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو، ایشون مطلبی نقل کرد، من یه موقعی میخواستم بگردم پیدا کنم، نشد، فرصت نشد بگردم. ایشون از ابن ابی الحدید نقل میکنه، اینجا فی الجمله مطلب هست، حالا من عبارتش رو بخونم. حالا میگه اعلم ان الرجل ذل خلق المخصوص لا یرى الفضیله الا فی ذلك الخلق، میگه هر کسی که یک فضیلتی خلقی داشته باشه، فضیلت رو در اون خلق میدونه. میگه ولما کان عمر شدید الغلظه و ار الجانب خشن الملمس دائم العبوس کان یعتقد ان ذلك هو الفضیله و ان خلافه نقض و کان سهلا طلقا مطبوعا البشاهش شفه و سماعت الخلق لکان یعتقد ان ذالکه هو الفضیله و ان خلافه نقص حتی لو قدر نان. خلاصه حضرت علی خوشخلق بوده، اصلا اخلاق ذاتیش نرم بوده، ولی عمر بدخلق بوده، شدید الغلظه بوده، امثال اینها، اصلا اینم فضیلت میدونسته. و مفصل در صفات عمر به تناسب اینجا ابن ابی الحدید ذکر میکنه، اینا ویژگی های اشخاص دیگه. اونی که میخوام بگم، آقای احمدی میانجی نقل میکرد که ابن ابی الحدید عمر انقدر بعد خور بود گاهی اوقات تو خونهش تا وقتی عصبانی میشد تا بزن بچهشو گاز نمیگرفت خون نمینداخت آروم نمیشد. این تعمیر رو آقای چیز نقل کرد احمدی میانجی میگه فهم ما قاله او خلاصه که ان فیه دعابه اصل ذالک کلمتا قالها عمر. اصل این که حضرت علی تلاوست امثال اینها اصل جمله مال عمر بن خطاب هست که حضرت امیر رو به خاطر شوخی امثال اینها چیز کرده. و بعد ابن عبدالحدید میگه نه این به معنای مزاح و شوخی نیست، حضرت امیر خوشخلق بوده، شوختب بوده، نه به معنای کسی که به اصطلاح تلعابه باشه به تعبیری که اهل بازیگری باشه و امثال اینا. نه اون عبوسی و بدخلقی و بداخلاقی و خود حضرت امیر صلوات الله علیه تو خود شیخ شرعیه وصفی که در مورد عمر تعبیر میکنه و جعلها فی حوضت خشنا، حوضه خشنا، اصلا ویژگی عمر خشونت و اون بدخلقی و امثال اینهاش هست. بعد مفصل اینجا بحثایی داره که فی شرح ما رو نصب الی علی فی دعا و مفصل بحث میکنه، الان فرصت بحث کردن ندارم. در جلد 6 صفحه 333 به تناسب باز اقوال و حکایات فی المزاح و شوخی هایی که پیغمبر کردن، شوخی هایی که از حضرت اشخاص مختلف هست، اینا رو عمدتا شوخی هایی که از پیغمبر و دیگران هست نقل کرده مفصل شما حالا مراجعه کنید که و نبزن فی حسن الخلق و مدهه. یه پیغمبر خوشخلق بود و خوشخلقی پیغمبر رو روایت های مفصل روایتش نقل میکنه که فرصت اون مطالب نیست. یه فصلی هم در قرر آمدی هست، الفصل الصادر فی المزاح و الفحش، قرر الحکم آمدی صفحه 222 این روایتاشو میاره، مفصل هست، اونم مراجعه کنید. خیلی روایت درون مزاح هست که اولین روایتش این هست الافراط فی المدح خرق، افراط در مزاح احمقی، خرق این احمقی و سفاحته. یه روایت دیگه ایاک ان تو ترس کنم کلام مضحکن و این حکایت و ان غیره، کلام خنده داری که بخوای باعث شوخی و خنده دیگران باشه ازش پرهیز کن، ولی از دیگران نقل میکنی که خب عرض کردم اینا مجموعه روایت رو در نظر بگیریم این مطلب معلوم میشه که مراد این شوخی های متداولی هست که از حد و حدود شرعی خودش خارج میشه. خب یه مرحله بحث هست که در مجموع اصل شوخ طبعی، اصل خندروی، اصل شادمانی خب چیز پسندیده‌ای هست به شرطی که حد و حدود شرعیش رعایت بشه. یه بحث دیگه ای که اینجا وجود داره اون اینه که در مورد نهم ربیع که آیا تاریخ قتل عمر بن خطاب کی بوده؟ خب مشهور بین عامه و خاصه این هست که تاریخ قتل عمر بن خطاب اواخر ذی‌الحجه بوده، ولی از قدیم بحث نهم ربیع مطرح بوده، در کلام شیخ مفید اشاره شده به اینکه بعضی ها تاریخ قتل عمر رو نهم ربیع میدانند و گفته این درست نیست. ابن ادریس مطلب رو تو سرایر آورده، بعد از اون مرحوم سید ابن طاووس تو کتاب اقبال و کتاب های دیگرش آورده و بحث هایی میکنه. اولین شخصی که من دیدم ازش نقل شده، البته من خودم المسار و شرعیه را الان مراجعه نکردم، تو سیدی نیست، المسار و شرعیه از المسار و شرعیه نقل میکنن و سید ابن طاووس ایشون میگه که نه، توجیهاتی میکنه در مورد اینکه بحث نهم ربیع میگه نه نوح ربی نیست و 26 یا 27 ذی‌حجه است که میگه مشهور بین فقها ها ما این هست، ولی البته 26 یا 27 عمر ضربت خورده، 29 ذی‌حجه از دنیا رفته. از دنیا رفتنش 29 ذی‌حجه که روز آخر یا ما قبل آخر ذی‌حجه بوده. مرحوم سید ابن طاووس اینجا به تناسب این مطلب رو میگه، میگه که تو اقبال این بحث رو آورده، در اقبال این مطلب رو مطرح کرده و ایشون بحث اینکه روز نوح ربیع آغاز ولایت حضرت مهدی صلوات الله علیه است رو مطرح کرده به تناسب و گفته که به این تناسب اینکه این روز بزرگ داشته بشه مناسب هست و این بعد توجیهاتی در مورد روایت نوح ربیع میکنه. نوح ربیع یه روایت معروفی داره، روایت مفصلی هست که سید ابن طاووس در کتاب زواید الفوائد و حسن ابن سلیمان در کتاب محتضر نقل کرده. من زواید الفوائد رو نمیدونم چاپ شده یا نشده، ولی محتضر چاپ شده، چند چاپ داره، اخیراً هم یه چاپ شده. من اونا رو باز به خود کتاب مراجعه نکردم، از خود بهار نقل بهار هست و یه روایت هست در مورد این که روایت ملاقات احمد ابن اسحاق محمد ابن علای همدانی واسطی و یحیی ابن محمد ابن جریح بغدادی یا قویج بغدادی که میگن درباره ابن خطاب تنازع کردیم و اینها، رفتیم قم از احمد ابن اسحاق بپرسیم و احمد ابن اسحاق خادمی کنیزی آمد و اینها و گفتش که امروز روز عید است و امثال اینها و بحث نوح ربیع رو بعد روایت مفصلی رو مطرح میکنه که اسمهای زیادی در مورد این روز میگه، یوم فلان یوم فلان یوم فلان من جمله و یوم رفع القلم که تو ضمن روایت های اسم هایی که برای این روز قرار داده شده ذکر میشه. این در عرض کنم خدمت شما این تو بهار در دو جا من بهار جلد 31 صفحه 127 از کتاب محتضر لفظش آورده و جلد 98 صفحه 354 از کتاب زواید الفوائد آورده. کتابت مفصل رو آورده اینجا که یه اختلافاتی در بله جلد 31 صفحه 127 و جلد 98 صفحه 354. البته من 98 که آدرس میدم تو در به اصطلاح سیدی درکنون 95 من آدرس چاپ ایران رو میدم، اینجا چاپ روز شده از جلدهای وسطی سه شماره اختلاف دارن با این جلد این آدرس رو دارم. خب این یه سری بحثایی هست که این روایت کدوم درسته کدوم درست نیست، یه سری بحثای وجود داره که این روایت از سندی خیلی سند معتبری نداره. از کلام سید ابن طاووس در اقبال استفاده میشه که یک روایت شیخ صدوق نقل کرده در مورد نوح ربی، روایت که ابن باوی نقل. این روایت هایش کنون ابن باوی تو سندش نیست، اصلا از ابن بابه از امام صادق نقل کرده، این روایت ها از امام عسکریه. یه روایت دیگه اینجا در مورد نوح ربیع بوده، این روایت به دست ما نرسیده و سید ابن طاووس اقبال در از اون روایت یاد میکنه و اون حالا اون روایت چه شکلی بوده به چه شکلی بوده، چون نقل نشده من نمیدونم سندشی است و به چه شکل است. خب یه بحث اینکه نوح ربیع آیا تاریخ قتل عمر هست. به حسب ظاهر باید تاریخ قتل عمر همون اواخر ربیع به اصطلاح ذی‌حجه باشه. مستبعد هست که حوادث مهمی مثل قتل عمر اشتباهات این چنینی در موردش رخ داده باشه. ولی بحث شادمانی نوح ربیع بحث تاریخی نیست. خیلی وقتا ما بسیاری از حوادث رو با دید تاریخی میخواییم نگاه کنیم. دید تاریخی یک ویژگی خاص خودش رو داره. ما بحثا در چارچوب بحث تاریخی دقیق انجام بشه. مثلا حالا این نمونهش رو مثال بزنم در مورد تاریخ وفات پیغمبر. تاریخ وفات پیغمبر بحثای جدی تاریخی داره. من خودم یه مقاله در موردش نوشتم در مورد اثبات اینکه تاریخ وفات پیغمبر دوم ربیع بوده. این یه مرحله بحث هست که مفصل بحث کردم، چاپ هم شده، هم عربیش هم فارسیش. عربیش در مجله تراسونا به تناسب مقالی القدیر فی حدیث الاسرت طاهره به اون تناسب یه فصلش این بحث هست. این قسمتش رو فارسی هم تو مجله تحقیقات اسلامی که مال بنیاد معارف اسلامی هست اونجا چاپ شده و مفصل هست و بعضی دیگران هم بحثای در این مورد کردن. اونها یه بحثای تاریخیه. ولی بحث تعظیم شعائر، بحث این که به هر حال نسبت به پیغمبر ادای احترام کردن، این غیر از بحث تاریخیه. واقعا من با وجودی که به طور مقاله خب مفصلی نوشتم، ولی به هیچ وجه این مطلب درست نیست که ما 28 صفر رو که به عنوان روز وفات پیغمبر مطرح هست این رو تضعیف کنیم، چون بحث نماد مصیبت و نماد احترام مردم به پیغمبره. یه سری چیزهایی هست، هم اماکن، مثلا روایتی که در مورد جمکران هست از جهت چیزی اصلا قابل اعتماد نیست، ولی جمکران نماد احترام مردم به امام زمانه، محلی است که عشق به امام زمان در اونجا تجلی میکنه. ما نیازی نیست همه چیزها رو با اون دید تاریخی و امثال اینها نگاه کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو تو کتاب الکلام یا جر الکلام یه نکته‌ای رو مطرح کردن اونجا به تناسب که یه نگاه جالبی هست. ایشون میفرمودن که نوشتن که من رفتم تو قدمگاه نیشابور، میگفت با وجودی که مطمئن بودم که این قدمگاه منشأ تاریخی نداره و امثال اینها، خیلی با بی‌اعتنایی وارد شدیم و اینها. بعد به یه بنده خدای اونجا بود که زیارتنامه نمیخوایید، گفتم که شما چی زیارتنامه میخونید؟ میگید السلام علیک یا سنگ الله. گفت نه، با همین زیارتنامه امین الله و زیارت عاشورا و امثال اینها. بعد ایشون میگه که بعد در این ذهنم خطور کرد، جایی که روزها افراد زیادی زیارت امین الله میخونن، افراد زیادی زیارت عاشورا میخونن، اینها احترام پیدا میکنن، اینها احترام پیدا میکنه. و میگه برگشتن خلاصه ادب رو رعایت کردیم و امثال اینها. خیلی از چیزها جنبه نمادین داره. جمکران، نمیدونم مساجد، مراقه، زیارتگاه ها، امثال اینها، اینا جاهایی هستن که ولو اصالتا هم ممکنه خیلی هاشون از جای تاریخی یه چیز قابل اثباتی نداشته باشن، ولی اینها به هر حال نماد توجه مردم به خدا شده. روزهای مقدس، مکانهای مقدس، اعمال مقدس، اونهایی که اصالتا با اصل دین و دیانت و امثال اینها چیزی نداره، مخالفتی نداره، اینها چیزهایی هست که باید حفظ بشه. و بحث نوح ربی نماد تبریست، نه به عنوان یک چیز تاریخی. در واقع اون روایات زیادی که در بحث این هست که انسان حب فالله باید داشته باشه، بغض فالله باید داشته باشه، از دشمنان دین باید تبری کنه، لعن دشمنان دین لازم هست. روایت خیلی مفصلی هست که الان دیگه وقت گذشت، مجال ذکر کردن این روایات نیست. اینها اقتضا میکنه که نمادهایی که به عنوان نماد این تبری وجود داره، این نمادها که تعظیم شعائر دینی هست، حفظ بشه. البته یه استثنایی هم این بحث داره. به هر حال ما در شرایطی قرار داریم که احیاناً بسیاری از رفتارهای ما زیر ذره بین جهانیه. ما رفتارمون به هر حال به گونه‌ای بخوایم رفتار کنیم که باعث بشه که شیعه در دنیا وهن بشه، اینا درست نیست. ما امسال تو مکه یه بنده خدایی رو گرفته بودن، این توی قرآن‌ها دعای صنمای قریش رو می‌ذاشت. حالا چه انگی اون بنده خدایی بود مسئول چیز میگه، حالا ما چاره‌ای نداریم جز این که بگیم این خودتو بدم به دیوونگی، میگه ما دیوونه بودم و امسال اینها. به یه معنا هم این مرحله از مراحل دیوانگیه که حالا که چی، حالا دعای صنمای قریش رو شما تو لای چیزهای مثلا سنی های اونجا شیعه میشن. رفتار یه رفتار عاقلانه معقول و منطقی باید بشه، انسان از روی احساس و از روی چیز که نباید رفتار کنه، عقل رو بر رفتارهاش محکم قرار بده و بر طبق رفتارهای عاقلانه برخورد کنه. اینه که ما در واقع با اون در واقع برگزاری مجالس عید الزهرا به عنوان نمادی از مجالس تبری و لعن به دشمنان دین در یک چارچوبهایی که مشکل وهن شیعه نداشته باشه، این چه کاملا مطلوب است. باید دقیقا این مطلب رو، به هر حال ما الان خیلی فرق داره از زمان الان با 20 سال قبل. 20 سال قبل اینجور ارتباطاتی که وجود داشت الان وجود نداره. الان با توجه به این ارتباطات هست باید هوشیارانه این مجالس برخورد بشه. در میان جامعه شیعه باید بغض دشمنان دین رو، لعن دشمنان دین رو در دل بچه‌هامون بکاریم و از اول باید تصورات احساسی اینها رو نسبت به این تصورات احساسی باعث میشه که اینها رو بیمه کنه در مقابل هجوم دشمنان. واقعش اینه که بسیاری از شبهات با استدلال دفع نمیشه. شبهات احساسات ایجادش میکنه، احساسات هم از بینش میبره. من این رو دیدم بسیار از اشخاصی که مثلا فرض کنید طرف از با حکومت جمهوری اسلامی بده، با ولایت فقیه بده، شبهاتی براش ایجاد میشه در اصل مثلا ولایت ائمه، میگه اینا از اونجا گرفته شده، بنابراین اونجا بحث احساسی دیگه نیست، احساسیه، بحث استدلالی نیست اصلا. ما باید اون احساسات و اون زمینه اجتماعی چی رو برطرف کنیم. چه استدلال نیست خیلی وقتا اینو میخوام بگم، ما باید زمینه احساسی رو، احساس تشیع رو در قلب‌های فرزندانمون ایجاد کنیم و این احساس از همون ابتدا باید در دل‌های بچه‌ها کاشته بشه و این بسیار بیشتر از استدلال منطقی سر جای خودش داره، ولی بسیار بیشتر شبه زدا هست تا استدلالات منطقی و بحث و برهان و دلیل و امثال اینا. و تو این چارچوب اساساً مراسم عید الزهرا و کما که عزاداری هم همینه، عزاداری هم اینها زمینه رشد و ریشه‌دار شدن اندیشه شیعی و اندیشه ولایی و اندیشه اهل بیت و حب به اهل بیت در قلب‌های مؤمنین هست. اون نباید جنبه احساسی این مراسمات رو کم ارج قرار بدید، هرچند کافی نیست و باید زمینه ریشه دار شدن عقلانی این احساسات رو فراهم بیاریم، ولی اصل احساسات رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم که چقدر ارزش داره در زندگی های انسان ها و الان دیگه فرصت نیست این بحث رو من بیشتر باز کنم. اجمالا عرض می کنم با حفظ چارچوب ها، با حفظ چارچوب ها در درون جامعه شیعی، نه بیشتر، در این تکیه رو این میخوام بکنم به دلیل اینکه ما به هر حال با دشمنان مواجه هستیم. بحث تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی این که انسان رفتاری بکنه بی خود، کاری نکنه که بهانه به دست دشمن بده. چرا انسان باید نیروهای خودش رو علکی هدر بده؟ یک مرحله تقیه این هست که رفتار عاقلانه در برخورد با دشمنان داشته باشه، این بی خود علکی سر چیزهای احساسی خودش رو، جونش رو، سرمایهش رو، اندیشهش رو به خطر نندازه. انشاءالله که خداوند همه ما رو و در مورد چی؟ نه نه سندهاش سنده چیزی نیست. من عرض میکنم بحث نوح ربی بحث این نیست، سنده یک روایت بحثم به عمومات تبریه حالا اون الان فرصت نیست، من در رفع قلم میخواستم توضیحاتی در مورد اون هم بدم که اون چیز من فرده یه اشاره کوتاه در مورد یوم رفع القلم بس اصولی هم داره اونجا به تناسب یه اشاره کوتاه بکنم و رد بشیم از این بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. با اجازه
بحث تغییر که مطرح فرمودین، اجازه فرمان رو میدید که دیگه دنیا ارتباطات و هیچ مهمی شاید هم نباشه. این که بعضا این مطالب منتشر میشه جاهایی دیگه و باعث میشه که اونها شیعیانی که دم دست خودشون هستش رو آزار میدن. مثلا بیبی ملعون رو نشون میدن که مثلا چند تا سرباز بنده خدا اصلا از همه جا بیخبر گرفته به جرم این که مثلا آقای فلانی تو منبرش به عایشه فحش داد، اونا میگیرن سرشون رو میبرن. البته خب اون حتی اگر این هم نبود این کارو میکرد، ولی نشون میده که از این مسئله داره سوء استفاده میکنن. و
بله اینا
مثلا شیعیان مدینه، من با یکیشون یه از طریق اینترنت ارتباط داشتم، میگه اینجا خیلی ما رو اذیت میکنن سر همین نوع مسئله. حالا هرچند اونا خودشون هم کم داغ نیستن، ولی این جهت رو من نظر شما چی هستش؟
نه عرض میکنم ما در واقع اگر تصور رو کنیم از این مطلب رو کلی بگم، تصور کنیم که
که نه مثلا این مثلا در حدی که حالا فوق فوق چاره برداشتن چهار تا صلوات بفرستن هر یک تا نمیگه بعدش
چیزی نه.